بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 314 صفحه 12 و الجماهیر من المعتزله التجعو فی هذا المقام الى الضروره فإنا نعلم استناد المتولدات الینا کالکتابت و الحرکات و غیره. بعد از اینکه فعل متولد رو معنا کردند می پردازند به حکم این فعل که آیا این فعل می تواند مستند به ما باشد یا اینکه فعلیست مستند به خدا. درباره فعلی که مباشرتا از ما صادر می شود و در صدورش واسطه‌ای وجود نمی گیرد گفتیم که دوله اشاعره گفته بودن این فعل مستند به ما نیست، معتزله و شیعه سلام علیکم گفته بودن که مستند به ما هست. اما درباره فعل متولد یعنی فعلی که با واسطه از ما صادر میشه، فعلی انجام میگیره به دنبال او فعل دیگر میاد، اسمش فعل متولده. درباره این اختلافاتی هست، اختلافاتی که جلسه گذشته گفتیم و پیش ما این افعال مستند به عباد هستند، یعنی مستند به انسانند و انسان فاعل این افعال همونطور که فاعل افعال مباشرتی هم هست. گفتیم که جمهور معتزله معتقد به همینند، یعنی معتقدند که این گونه افعال مستند به ما هستند. اونها برای یعنی معتزله برای اثبات این مدعا استدلال کردن. استدلالشون هم اینه که این امور این استناد ضروری است و دلیلی لازم نداره. دو تا دلیل آقا میسازن، دو تا بیان دارن دلیل که نمیشه گفت. یکی این که این مسئله ضروری است و چیزی که ضروری است باید مورد قبول قرار بگیره. میدونیم که افعال متولد مستند به ما هستن، حرکاتی، کتاباتی، افعالی، سلام علیکم، صنایع، اینها همه کارهای متولدند و همه به ما اسناد داده میشن. حتی جلسه گذشته شدیم که حرکات هم افعال متولد هم، چون فعل مباشر ما همون اعتماده، همون فشاریست که بر بدنمون، بر پامون، بر دستمون میاریم تا با توسط اون فشار حرکتی انجام بگیره. اون حرکت همونطور که توجه میکنیم با واسطه از ما صادر میشه. اون فشاری که بر بدنمون وارد میکنیم اون بدون واسطه است، اون فعل مباشره. ولی حرکات با واسطن و متولدن، کتابت هم که حاصل حرکت، اونم همینطور صنایعی که میسازیم اونم همچنین همه افعال با واسطه هستن، افعال متولدن. همه رو به بداهت میبینیم به خودمون نسبت میدیم، پس معلوم میشه این افعال افعال ما هستن. اینجاست بیانشون. بیان دیگر اینه که ما بر این افعال اگر خوب باشن مرد میشیم، اگر بد باشن مذنت میشیم. مدح و مذنت دلیل بر اینه که این افعال از ما صادر شدن، ولی فعلی که از خدا صادر بشه معنی نداره که ما برش مدح بشیم و مذنت بشیم. این دو بیان برای اثبات این که این افعال مستند به ما هستن. این دو بیان بیان جمهور از معتزلن که متزل است، که اینها قائل بودن به استناد این افعال به ما. بعضی از افراد متزل یه اقوال نادری داشتن که اونها رو هم اشاره کردیم، بر اونها دیگه استدلالی و بیانی ندیم. یه عبارت خاصی که توجه میکنیم میبینیم ایشون بر استناد این افعال به ما دلیل اقامه نمی کنه. برای این که ما علم پیدا کنیم که این افعال به ما مستندن دلیل اقامه میکنه، یعنی دلیل رو بر استناد نمیاره، دلیل رو بر حصول علم به استناد اقامه میکنه، یعنی میخواد برای ما علم به استناد حاصل بشه، دلیل میاره، نه اینکه خود استناد رو مستدل کنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه استناد به قول ایشون یه امر بدیهی است، بر امر بدیهی دلیل اقامه نمیشه. دلیل ما بر امر مجهول و نظری اقامه میکنیم، نه بر امر بدیهی که شأنش این است که معلوم باشد. پس خود استناد چون امر بدیهی است دلیل نمیخواد، ولی ممکنه به این علم، به این امر بدیهی من علم پیدا نشده باشم، قفلت داشته باشم و عالم به این امر بدیهی نشم. منو راهنمایی میکنه که اون قفلتم برطرف بشه و به این امر بدیهی عالم بشم. این نوعی استدلاله، یعنی نوعی تنبیهه، منو آگاه میکنه و از اون حالت قفلت در میاره، متوجه هم میکنه که این امر بدیهی در اختیار و توست بهش عالم بشه. پس میشود بر علم و امر بدیهی دلیل اقامه کرد، ولی بر خود اون امر بدیهی نمیتوان دلیل اقامه کرد. گاهی شده که یه امر بدیهی بدیهی بودنش مجهوله، همیش بدیهی ولی من متوجه بدیهی بودنش نیستم. شاید هم ادعا بکنم که این کسبیه. در چنین حالتی میتونن بر بدیهی بودنش دلیل بیارن، ولی بر خودش باز نمیشه دلیل آورد، زیرا که خودش همیش بدیهی و قابل استدلال نیست. خب این تمام مسئله بود در اینجا. فقط یک مسئله باقی مونده و اون اینه که بعضی از معتزله بر استناد این افعال به ما استدلال کردن، نه بر علم به استناد، یعنی نخواستن با استدلالشون ما رو عالم کنن به استناد، بلکه خواستن با استدلالشون استناد رو ثابت کنن. حالا ببینیم دلیلشون مبتلا به محذور یا نیست. البته عرض خواهیم کرد که دلیلشون مستلزم دوره، این اینشالا توضیح میشه. صفحه 314 هستیم، صفحه 12. و جماهیر من المعتزله، گروه های کثیری از معتزله که معتقد بودند به استناد افعال متولد به ما، اونها التجعوا فی هذا المقام الى ضروره، در این مقام یعنی در باب افعال تولد پناه بردن به ضرورت، یعنی از طریق ضرورت خواستن مدعاشون رو تبیین کنن، دلیلی اقامه نشده. و اینا نعلمو، یعنی نعلمو به ضرورت، به طور بدیهی میدانیم بدون احتیاجی به دلیل، که متولدات یعنی افعال متولد استناد دارن الینا، همه مربوط به ما هستن و از ما صادر میشن، مثل کتابت یا حرکات متعددی که ما انجام میدیم و غیر حرکت و کتابت من صنایع، یعنی کارهایی که ما ایجاد میکنیم، صنعتهایی که میسازیم، چیزهایی که میسازیم، همه اینها افعال متولد ما هستن، یعنی با واسطه صادر میشوند و همه هم به ما اسناد دارن. دل بداه اینجا بیان دوم میشونیم که و یحسن من نام مدح الفاعل و ذمه، ما خوب است که مدح کنیم کسی رو که این فعل متولد انجام داده اگر فعلش خوبه، یا مذمت کنیم او رو اگر فعلش بده، کما فعل مباشر. چنان که در فعل مباشر میتونیم فاعل رو مدح کنیم، در فعل متولد هم میتونیم فاعل رو مدح کنیم. از اینجا میفهمیم همون که فعل مباشر به ما مستنده، فعل متولد هم به ما مستنده، ولی اگه استناد نبود جا برای مدح و مذمت نبود. بل مصنف رحمه الله استدل از طریق حسن مدح و ذم، استدلال کرده نه بر انا فاعلون، بلکه بر علم به انا فاعلون استدلال کرده تا ما رو عالم کند به انا فاعلون. و لا فاعلون للمتولد، استدلالش بر علم است، لا علیه، ضمیر علیه برمیگرده به انا فاعلون، استدلال بر انا فاعلون للمتولد نشده، استدلال بر علم و انا فاعلون شده، خواسته ما رو عالم کنه، نخواسته این استناد رو اثبات کنه. البته توضیحی که من دادم توضیح درستیه، ولی مرحوم علامه مطلب دیگری رو میخوان افاده کنه. میفرمان که یک بار ما استناد فعل به خودمون رو میخوان ثابت کنیم، یک بار میخوان ضروری بودن این استناد رو ثابت کنیم. در اینجا خاطر نخواسته اصل استناد رو ثابت کنه، زیرا که اصل استناد به نظرشون ضروری بوده، به احتیاج به استدلال نداشته. خواسته برای ما بیان کنه که این امر بدیهی است و از طریق یک دلیل بدیهی می توانیم بهش عالم بشیم. علم به این مطلب، یعنی علم به انا فاعلون، علمیست بدیهی، لذا از طریق امر تجربی یعنی امر بدیهی که استحقاق مدح و استحقاق ذمه میتونیم به این علم نائل بشیم. اگر کسی بگوید که علم به انا فاعلون علمیست کسبی و باید از دلیل حاصل شود، بهش میگیم که ما مدح و مذمت، استحقاق مدح و استحقاق مذمت رو از دلیل که استخراج نکردیم. خودمون همینطوری وقتی ملاحظه میکنیم میابیم که شخص قابلیت مدح دارد، شخصی که فعل متولد انجام داده، یا قابلیت مذمت داره. این قابلیت مدح و مذمت رو ما از دلیل به دست نبردیم، بلکه همینطوری یافتیم و همین را هم باعث علم قرار دادیم. علمی که از یک همچین امر بدیهی حاصل می شود علمیست بدیهی، علم کسبی علمیست که از طریق استدلال و برهان حاصل می شه و ما در اینجا برهان نمی خوان بیاریم. همین اندازه که به وجدان خودمون استحقاق مدح و استحقاق مذمت رو می یابیم، عالم می شیم به این که انا فاعلون للمتولدات. پس برای علم به انا فاعلون احتیاج به استدلال نداریم، بنابراین این علم علم کسبی نیست. اگر علم کسبی باشه احتیاج به استدلال داره، اما این علم می‌بینیم بدون کسب، بلکه با توجه به این امر وجدانی که استحقاق المطلب از ذمه حاصل میشه، چنین علمی ضروری است. پس توجه میکنید که مصنف بر انا فاعلون استدلال نمی‌کنه، بر ضروری بودن داره استدلال میکنه. به این بیانش عرض کردم، پس که توضیح میده که علم به انا فاعلون علمی ضروری و از طریق امر وجدانی میاد، نه علم کسبی که بخواد از طریق برهان بیاد. استدلال نیست، این داره توضیح میده ضروری بودن علم رو و کسبی نبودن علم رو. ما انا فاعلون که برامون ثابت، انا فاعلون که استناد به ما هست که ثابت هست، پیش ما هم ثابته، یعنی ما هم بهش عالمیم، ولی نحوه علم ما از طریق نحوه علم ما علم ضروری است، علم کسبی نیست. یعنی ما که عالم شدیم از برهان عالم نشدیم، از وجدان عالم شدیم، پس علم ما علم بدیهی است. بنابراین داره استدلال میکنه، یعنی توضیح میده بدیهی بودن علم، یا استدلال میکنه بر بدیهی بودن علم. این ما استدلال بر بدیهی بودن علم، یعنی وقتی من میگم از طریق برهان این علم حاصل نمیشود بلکه از طریق وجدان حاصل میشود، دارم استدلال میکنم برای اینکه علم بدیهی است، نفی میکنم کسبی بودنش رو. میگم اگر کسبی بود بعد از طریق برهان معلوم حاصل میشود، اما از طریق برهان حاصل نشده بلکه از طریق وجدان حاصل شده. دقت میکنید همین بیانی که عرض میکنم خودش یک قیاس استثنائیه. اگر این علمی که ما به انا فاعلون داریم علم نظری و کسبی می بود، این مقدم، باید از طریق برهان حاصل میشد این تالیف، لیکن از طریق برهان حاصل نمیشود بلکه از طریق وجدان و توجه به استحقاق مطلوب حسنت حاصل میشود، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که علم تسبیح باشه باطله. ببینید که بر تسبیح نبودن علم و بر ضروری بودن علم داریم استدلال میکنیم. استدلال ما بر تسبیح بودن، بر ضروری بودن علم، نه بر اصل استناد فعل ما. استدلال که بدیهی نیست. استدلال بر ببینید اصل اول بحث که گاهی ممکنه امری بدیهی باشه اما ما توجه به بدیهی بودنش نداشته باشیم، اونجا برای اثبات بدیهی بودن دلیل میاریم، نه برای اثبات خود اون معلوم، برای اثبات اینکه اون معلوم امرش بدیهی دلیل میاریم. پس ممکنه دلیل بیاریم بر ضروریت و بدیهی بودن مطلبی، دلیل بر خودش نیاریم. اینجا خواجه داره این کارو میکنه، دلیل بر النافعلون نمیاره، دلیل بر علم و النافعلون میاره. همینه دیگه، سرا استدارش اینه، میگه ما با از طریق استقاق ند عالم میشیم، نه از طریق برهان عالم میشیم، از طریق استقاق ند عالم میشیم و استقاق ندی هم رو وجدانیه، پس از طریق وجدان داریم عالم میشیم. خواجه کنه ها اینطوری میگه، ما بل وجدان عالمیم به النافعلون، نه بل وجدان النافعلون هستیم، بل وجدان عالمیم به النافعلون. الان داره بر عالم بودنمون استدلال میکنه ولی بر النافعلون استدلال نمیکنه. به تعبیر دیگه النافعلون چون امر ضروری است برش استدلال نمیکنه، ولی ضروری بودن این النافعلون ضروری نیست، ضروری بودن و بدیهی بودنش ضروری نیست. گاهی اتفاق میفته یه مطلب ضروری است ولی ما میگیم این مطلب ضروری، علم به این مطلب ضروری چگونه است، آیا اون هم بدیهی است یا با کسب حاصل میشود؟ یه وقت این اختلاف پیش میاد، یه وقت ممکنه علمم بدیهی باشه، یعنی من معتقد باشم به این که عالم شدن من بدیهی است، در این صورت احتیاج به استدلال نداریم، نه بر اصل مطلب نه بر علم. اما اگر علم ما علم ضروری نباشه، یعنی اختلاف داشته باشیم که این مسئله ضروری یا ضروری نیست، خود مسئله رو میدونیم به ضروره ولی نمیدونیم که این مسئله به طور ضروری معلوم مردمه یا نه اینا به چشم معلوم شده، اینجا دیگه بر ضروری بودنش استدلال میکنیم، بر ضروری بودن علم استدلال میکنیم. مگر در جایی که علم هم بدونیم ضروری، وقتی که احتیاج به استدلال هست. مثال بزنم فرد روشن تر بشه، الممکنه محتاجون الالعلت تامه، این بدیهیست یا بدیهی نیست؟ یعنیش بدیهی، یعنی میبینید کسان زیادی به این مطلب معتقد نیست، فکر میکنن که باید چسب بشه. ما براشون ثابت میکنیم که بدیهیست، میگیم اگر مشکلی دارید و این قضیه رو تصدیق نمی کنید به خاطر اینه که نتونستید تشخیص بدید که ممکن چیست و نتونستید تشخیص بدید که علت تام چیست. اگر بدونید ممکن یعنی محتاج و علت تام یعنی محتاجون الی، قهرن تصدیق می کنید که الممکنه محتاجون الی علت تام. پس در این توضیح می دیم که اگر شما تصدیق نمی کنید به خاطر اینه که دو طرف قضیه رو تصور نکردید، ولی اگه دو طرف قضیه تصور بشه تصدیق خودش میاد. الان دارم درست توضیح میدم که این تصدیق بدیهیه و اگر تو برات این تصدیق پیدا نمیشود به خاطر مشکلش که داری. الان توجه میکنید اصل مطلب رو ما برش حساب نمیکنه، دوباره نمیگم الممکن محتاجن الالله، بس ثابت میکنم که تو عالمی به این فعل ممکن محتاجم الا لله، و اگر عالم نیستی تصدیق نمی کنی به خاطر اینی که عالم به طرفین قضیه نیستی. بعد اگر طرفین قضیه رو عالم شدی حتما تصدیق خواهی کرد، اون یه طرفین قضیه رو عالم میشه و تصدیق هم میکنه که من بهش حالی میکنم علمت، یعنی تصدیق بدیهیست، تصورت نه، تصور ممکن و تصورت علت تامه احتیاطی به استدلال داره، ولی تصور تصویر این قضیه احتیاطی به کسری نداره. اینو برش حالی میکنه، اما حالی کردن یعنی استدلال و ضروری بودن این علم. استدلال میکنم برای این که این علم ضروری است، یعنی تو به ضروره عالمی. این فکر میکنه که باید بره کسب کنه، مطلبی رو میداند ولی نمیداند که این ضروری است. احتمال میده از طریق بارها فهمیده باشی، ما به ثابت میکنیم نه، این از طریق بارها فهمیده نشده. اگر تو ذهن تو به خاطر اینه که تو مثلا وزن کردی، پس میشود بر ضروری بودن چیزی استدلال کرد، در حالی که خود اون چیز ضروریه، یعنی بر ضروری بودنش استدلال کرد. خلاصه مطلب اینه که اینجا دو مطلبه، یکی این که مثلا فرض کنید که افعال مستند به ما هستن یا ممکن محتاج به علت، این یه مطلبه، یه مطلب هم ضروری بودن این مطلبه، این دو تاست. ممکنه هر دو ضروری باشن، هیچ کدوم احتیاج به بیان نداشته باشن، ممکنه یکی ضروری باشه دیگری ضروری نباشه، اونی که ضروری است باید بیان بشه. بارها شده که در این که این امر معلوم ضروری است یا غیر ضروری اختلاف شده، برش اختلاف کردن که کتاب جلالی زیاد من نمونه داریم. حالا برای توجه کنیم، من مصنفو استدل به حسن المطلب از زنه علال علم و نافائلون و متولد، استدلال کرده بر علم لا علیه، یعنی استدلال بر نافائلون و متولد نکرده، زیرا انا فائلون للمتولد ضروری است و ضروریات هم لا یجوز الاستدلال علیها. نعم یجوز الاستدلال بر این که این ضروریات ضروری هستند به شرطی که هذا الحکم، یعنی خود ضروری بودن هم ضروری نباشد. اگه ضروری بودن ضروری باشه دیگه احتیاج به استدلال نداره، همونطور که خود مطلب ضروری است اگر ضروری بودنش هم ضروری باشه دیگه احتیاج به استدلال نداریم. در صورتی ما استدلال میکنیم که ضروری بودنش اختلافی باشه و معلوم نباشه، خود مطلب رو لازم نیست استدلال کنیم که ضروریه، ضروری بودنش رو یعنی حکم ضرورت داشتنش رو استدلال میکنیم. یه وقت حکم میکنیم به احتیاج ممکن به علت، این که یه حکم یه صفیه الممکن محتاج الالله، یه قضیه دیگه داریم الممکن محتاج الالله ضروری، یعنی اینا خودش یک قضیه است که اون قضیه اول میشه موضوع و ضروریه میشه محمود. اینطور میگیم الممکن و محتاجن الا الله، این یه مثل الممکن و محتاجن الا الله قضیتون ضروریتون، اینم یه مثل دوتا حکمه و دوتا قضیه شون، قضیه اول بدیهی یا قضیه دوم ممکنه بدیهی نباشه، استدلال بکنیم، استدلال هم میکنیم، بس میگیم ضروریش بدیهیش تو تصدیق میکنی و اگر تصدیق نداری به خاطر اینکه طرفین تصور نشدی بالاخره براش توضیح میدیم تا بفهمی که این ضروری. پس میتوانیم بر ضروری بودن یک حکم ضروری استدلال کنیم، اذا لم یکن هذا الحکم، یعنی ضروری بودن ضروری نباشد، اگر ضروری بودن ضروری نباشد بر ضروری بودن استدلال میکنیم، ولی بر اصل حکمی که ضروری است دیگه استدلال لازم نیست. خب مطلبی که عرض کردن بعدن توضیح میدن اینه که بعضی از معتزله استدلال کردن بر انا فاعلون و استدلالشون همینه، ما مستحق مدح و مذمتیم بر این فعل متولد و هر چیزی که ما در استحقاق مدح و مذمت داریم مربوط به ماست پس فعل متولد مربوط به ماست. این اصطلاحشونه. یعنی برای اثبات اینکه فعل متولد مستند به ماست گفتن که دلیل داریم و دلیلمون استقاق مدح و مذمت. یعنی همین دلیلی که خواجه آورده، خواجه دلیل آورد بر علم به انافائلون، اونا دلیل میارن بر خود انافائلون. خواجه دلیل آورد بر این که ما عالم میشویم از این طریق به استناد، اونا گفتن نه از این طریق استناد رو ثابت میکنیم. کار اونها رو خواهد مرحوم علا میفرماید باطل میدونیم زیرا مستلزم دوری. چه ما میتونیم استحقاق مرد و استحقاق زم رو بجدان کنیم در وقتی که بدونیم این فعل مستند به این آدمه؟ اگر فهمیدیم این فعل مستند به این آدمه حکم میکنیم به این که استحقاق مرد دارد و استحقاق زم دارد. پس برای کشف حسن مرد و استحقاق مرد و استحقاق زن باید استناد را بدانیم، باید بدونیم که این فعل مستنده تا بفهمیم استحقاق مرد و استحقاق زن مرد. بنابراین فهم استحقاق مرد و استحقاق زن متوقف است بر فهم استناد. حالا شما استناد رو هم دارید متوقف میکنید بر استحقاق مرد و استحقاق زن، میگید چون استحقاق مرد و زن هست پس استحقاق هست. ما اول میگیم چون استناد هست پس استحقاق هست، چون استناد هست استحقاق، اگر استناد نباشه استحقاق مرد و زن نیست. پس چون استحقاق هست استحقاق، چون استناد هست استحقاقم هست. شما می فهمید چون استحقاق هست استنادم هست. این میشه دور دیگه. استناد متوقع بله استفاده شد از استحقاق، نه استناد مفید شد لیل استحقاق و شما همین استناد رو که مفید استحقاق بود استفاده کردید از استناد، از استحقاق. دوباره میگم استنادی که مفید استحقاق بود شما استفادهش کردید از استحقاق، یعنی اونی که مثبت استحقاق بود شما از استحقاق استفادهش کردید، اونی که استحقاق برش متوقف بود اون رو متوقف شدید در استحقاق. میشه دو استناد متوقف بود در استحقاق، یعنی اگر استناد نبود استحقاق نمی آمد، اگر این فعل به من مستناد نبود من مستحق نقل مذمت نمی شدم. پس استناد باعث استحقاقه. شما استحقاق را باعث استناد دارید میگیرید، میگید چون استحقاق هست پس استناد هست. این میشه دو خواهجو گفت چون استحقاق هست پس علم به استناد هست، نگو پس استناد هست. استناد متوقف است مفید است استحقاق را، اما استحقاق مفید استناد نیست، مفید علمه. یعنی استناد مفید استحقاق، استحقاق مفید استناد نیست که دور لازم بیاد، استحقاق مفید علمه دور لازم بیاد. یعنی مفید و مستفاد دوتا میشه، مفید استناد است، مستفاد استحقاق است. و چنین نیست که این مستفاد دوباره مفیده اون مفیدش شود، بلکه این مستفاد مفید یه چیز دیگه میشه، مفید علم میشه. اما بنابر قول این معتزله استناد مفید استحقاق میشه، استحقاقی که مستفاد است مفید استناد میشه. میشه دو
استناد
بله اگر اصلاح بگید هم مهم نیست. اگر ناظر به ثبوت باشن دوره، اگر ناظر به اثبات باشن دور نیست. اگر میگه ما از استقرار میخوام اثبات کنیم، اثبات کنیم یعنی اثبات کنیم استناد رو، اثبات کنیم استناد رو یعنی برای خودمون اثبات کنیم یعنی عالم بشیم. این همون استفاده کردن از استحقاق است برای علم به استناد که اشکال نداره. اما اگه بخواد بگه ما با استحقاق میخوام استناد رو ثابت کنیم، ثابت کنیم نه یعنی اون ثابت بدانیم، نه ثابت کنیم یعنی خودمون عالم بشیم، چه خلاصه دلیل میخواد بیاره برای ثبوت استناد. میشه دو استناد منشأ استحقاق، این میخواد استحقاق منشأ استناد قرار بده. این میشه دو. اما اگر استحقاق منشأ علم به استناد قرار بده اشکال نداره که خواهیم این کار کرد. و جماعت من المعتزله ذهبوا به این که النحو کسبیون، یعنی النافاعلون یه امر کسبیه، امر وجدانی نیست، و استدلوا به حسن المدح و ظن علیه، یعنی بر النافاعلون استدلال کرده. فلزم هم دور زیرا حسن مدح و ظن یا استحقاق مدح و ظن مشروط هست به علم به استناد، به علم به استناد الینا. ما باید بدانیم که این فعل مستند به ماست تا از طریق استناد بفهمیم که استحقاق مدح و مذمت داریم. حالا فلو جعلن الاستناد الینا را مستفاد از استحقاق، استنادی که مفید استحقاقه بشود مستفاد من الاستحقاق، میشه دور. مفید میشود مستفاد، میشه دور دیگه. مفید و مستفاد باید فرق کنن. اینجا مفید همون مستفاد میشه، مستفاد همون مفید میشه، میشه تو. ما این توضیح کنیزم مثلا روشن میشه. خب ما قائل شدیم به این که افعال متولد افعال ما هستن، افعال متولدی که فعل مباشرشون فعل ماست، خود اون افعال متولد هم فعل ما هستن. اون کسانی که فعل متولد رو فعل ما نمیدونن این چنین اشکال کردن بر ما که ما بر فعل متولد قدرت نداریم و فعلی که ما برش قدرت نداشته باشیم فعل ما نیست. پس فعل متولد فعل ما نیست. چرا قدرت نداریم؟ دقت کنید دو تا مقدمه آورد نتیجه گرفت. مقدمه اولش این که ما بر فعل متولد قدرت نداریم، این مقدمه اولی. مقدمه دومش اینه که هر فعلی که ما برش قدرت نداریم فعل ما نیست. نتیجه این که فعل متولد فعل ما نیست. مقدمه دوم روشنه، هر فعلی که ما برش قدرت نداشته باشیم فعل ما نیست، فعلی واضحه، احتیاج به بیان نداره. مقدمه اول باید اثبات بشه. چرا فعل متولد مقدور ما نیست تا بعد بگیم آنچه که مقدور ما نیست فعل ما نیست؟ آنچه که مقدور ما نیست فعل ما نیست مقدمه صحیحه. اون اولی سوال میشه چرا فعل متولد مقدور ما نیست. این خود معترض اینجوری من توضیح میده، میگه تو وقتی فعل مباشر رو انجام دادی دیگه نمیتونی جلوی فعل متولد رو بگیری. فعل متولد بدون اختیار تو انجام میگیره، پس فعل متولد مقدور تو نیست. او فعل مباشر مقدور تو بود، میتونستی انجامش ندی، ولی از قدرتت استفاده کردی انجامش دادی. بعد از این که انجام دادی دیگه فعل متولد از دست تو در رفته، کاری دیگه نمیتونی انجام بدی، چه بخواهی چه نخواهی انجام میگیره. و چنین فعلی که چه بخواهی چه نخواهی انجام میگیره فعل مقدور تو نیست. فعل مقدور تو اون نیست که بخواهی انجامش بدی بخواهی انجامش ندی. ولی این فعل متولد رو چه بخواهی چه نخواهی انجام میگیره و تو نمیتونی انجامش ندی، باید صبر کنی تا انجام بگیره. پس معلوم میشه مقدور تو نیست. بنابراین فعل متولد مقدور تو نیست و هرچی که مقدور تو نیست مستند به تو نیست، پس فعل متولد مستند به تو نیست. این استدلال رو مخالفین گفته. حالا بخونم جواب شو بعد نش کنم. خواجه جواب میده، چون هنوز جواب نگفتن عبارت خواجه رو توضیح نمیدن. بیریم سراغ حرف علامه. حاضا جواب و نم اشکال چه یورد و هاهنا، با اون اشکال اینه که فعل متولد لا یقب به قدرت نا، وقتی هم به قدرت ما واقع نشد و مقدور ما نبود مستند به ما نیست. این که مستند به ما اگه مقدور ما نبود مستند به ما نیست رسنه. این که لا یقب به قدرت نا احتیاجی به توضیح داره. چرا مقدور ما نیست؟ لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر. مقدور فعلی است که بتواند از قادر وجود بگیرد و بتواند از قادر وجود نگیرد، یعنی قادر بتواند انجامش بدهد بتواند انجامش ندهد، هر وقت دلش خواست انجامش بده، هر وقت دلش خواست ترک کنه، در حالی که فعل متولد اینطور نیست. بعد از اینکه سبب انجام گرفت دیگه نه فاعل نمیتونه جلسه بگیره نمیتونه تأخیر بندازه، این فعل فعل خود به خود در زمان خودش واقع میشه. به هذا المعنا یعنی این تصحیح، این صحت وجود و عدم منفی است در متولد. در فعل متولد اینطور نیست که جایز باشد هم وجود هم عدم، زیرا در وقتی که شخص فاعل اختیار میکند سبب را، یعنی فعل مباشر را انجام میدهد، یجب المسبب، مسبب واجب می شود و بدون اختیار فاعل تحقق می یابد. فلا یقب القدرت المصححه، پس این فعل متولد به وسیله قدرتی که مصحح فعل و ترجه انجام نمی شه. قدرت که گفتی مصحح وجود و عدمه، یعنی می تواند وجود دهد می تواند وجود ندهد. قدرت معنیش اینه، قدرت همیشه مصححه، یعنی قدرت رو تفسیر میکنیم به چیزی که یسه و معهل وجود و لا وجود، یا وجود و عدم، یا فعل و ترس، چیزی که با وجود او صحیح باشد فعل و صحیح باشد ترس میشه قدرت. ما الان در این جایی که سبب رو انجام داریم نسبت به مسبب که فعل متولده قدرت نداریم، یعنی صحت الوجود و العدم نداریم، پس قدرت مصححه، یعنی قدرتی که صحیح کند و تجویز کند وجود را و تجویز کند عدم را نداریم. ما افتادیم توی یه راهی که باید نتیجهش رو مشاهده کنیم و نتیجهش وقوع حتمی فعل متولده، که میره از درمان نیست. جواب میدن میگن اگر فعلی رو میخوای ببینی مقدوره یا مقدور نیست، خودش رو باید نگاه کنی. چرا این فعل رو بعد از انجام سبب ملاحظه میکنی؟ خب بعد از انجام سبب مسلم فعل حاصل میشه، جبری میشه و واجب الوجود، واجب الوقوع میشه. فعلی که بعد از انجام سببش واجب الوقوع بشه، اینو نمیشه گفتش که فعل غیر مقدوری. خود ذاتش رو نگاه کن، اگر ذاتش بدون توجه سببش واجب الوقوع بود یا ممتنع الوقوع بود، وقوع غیر مقدوره. اما اگر جایز الوقوع بود، یعنی صحیح بود وجود و عدمش به لحاظ ذاتش، وقوع مقدوره ولو بعد از انجام سبب واجب شود. ذاتش واجب نیست، یعنی خود این فعل نگاه میکنی میبینی هم میتواند انجام بگیرد هم میتواند معدوم بماند، خودش اینطوریه، پس مقدوره. بله با آمدن سبب غیر مقدور میشه. این درست نیست که یه فعلی که مقدوره، همان قبول داریم مقدوره، من اراده کنم انجامش بدم، انگیزه برای انجامش داشته باشم، اقدامم بکنم، تمام مقدمات انجام رو فراهم کنم، خب اون آخر سرش واقع میشه دیگه، از اختیار منم بیرون میره. اون فعل رو نمیگن غیر اختیاری، با اینکه وقتی من زمینه فراهم کردم و شرایط فراهم کردم، بالجبر از من صادر میشه، بالوجوب از من صادر میشه، با وجود این بهش نمیگن اختیاری. چرا؟ به خاطر اینکه ذاتشه که ملاحظه میکنی مقدوره، میتواند حاصل شود میتواند حاصل نشود، واجب صدور نیست، به لحاظ ذاتش واجب صدور نیست، به لحاظ شرایطی که فراهم شده واجب صدور میشه. فعلی که با شرایط واجب صدور بشه نمیشه گفت غیر مقدوره، زیرا که به لحاظ ذاتش مقدوره. فعل متولد هم همینطوره، شرایطش که سببه وقتی فراهم آمد واجب صدور میشه، ولی به خودش نگاه میکنی واقعا نظر از سببش بدونی جایز صدوره. اگر جایز صدوره میشه مقدور، پس فعل متولد مقدوره. مقدمه اول شما که گفتید فعل متولد غیر مقدوره باطله. وقتی مقدمه اول باطل شد دیگه از مقدمه دوم که کل مقدور و غیر مستند الینا استفاده نمی کنی، در نتیجه نمی گیری، همون مقدمه اول باطل می کنی. پس همون که افعال مباشر و افعالی که به نظر مقدور می رسن با انجام شرایط و فراهم آمدن مقدمات واجب و صدور می شوند، ولی این وجود صدور به مقدور بودنشون آسیب وارد نمی کنه، همچنین فعل متولد هم با آمدن سبب واجب صدور میشه، ولی این وجوب صدور به مقدوریت فعل متولد آسیبی وارد نمی کنه و خطه نمی زنه. چرا؟ چون فعل متولد به لحاظ ذاتش، یعنی با قطع نظر از سببی که انجام شده، واجب صدور نیست، بلکه مقدوره. این جایز صدوره، می تواند ساده شود، می تواند ساده نشود. این جواب. پس این وجوبی که آمده وجوبی نیست که مزاحم قدرت باشه، وجوب لاحقه. وجوب لاحق مزاحم قدرت نیست، یعنی بعد از اینکه من اعمال قدرت کردم وجوب میاد. این چنین وجوبی منافات با قدرت نداره. وجوبی که قبل از اعمال قدرت باشه اون منافی قدرته. وجوب ثابت اجازه نمیده که من قدرتم رو اعمال کنم، اما وجوبی که بر اثر اعمال قدرت میاد، خودش خود قدرت تازه این وجوب را آورده، این منافات با قدرت نداره. در فعل متولد من اعمال قدرت کردم، بعد از اعمال قدرت و انجام سبب مصدر و متولد واجب صدور شد. این چنین وجوبی چون وجوب لاحق آسیبی به قدرت نمی‌دهد. و جواب این است که وجوب در مسبب عند اختیار سبب وجوبیش لاحق، یعنی بعد از اختیار سبب آمده. بعد از اینکه من راه رو برای صدور مسبب فراهم کردم آمده. و چنین وجوب لاحقی منافاتی با مقدور بودن نداره، چون فعل به لحاظ ذاتش مقدوره و به لحاظ این مقدمات میشه واجب صدور، ولی از خود مقدور بودن بیرون نمیاد. چون به لحاظ ذات مقدوره همچنان مقدور میمونه تا آخر، ولی اون که من شرایط وجودش رو فراهم کنم واجب صدور میشه، ولی از مقدور بودن بیرون نمیاد. کما این که فعل مباشر اینطوره، فعلهایی که مقدورن وقتی که شما شرایط وجودشون و شرایط صدورشون رو فراهم میکنید واجب صدور میشن، یعنی در این واجب صدور شدن از مقدور بودن بیرون نمیان، چون این وجوب صدور وجوب لاحقه. یعنی بعد از این که من مقدمات رو فراهم کردم و اراده کردم، انگیزه داشتم، اقدام کردم، کارا رو جور کردم، این که واجب صدور میشه. این فعلی که بعد از فراهم شدن تمام شرایط واجب صدور باشه، این هنوز مقدوره، چون قبلا مقدور بوده هنوز هم مقدوره. کما این که فعل واجب می شود، فعل منظور فعل مباشره، کما این که فعل واجب می شود عند وجود القدرت و الدائی و عند فرض وقوعی. عند فرض وقوعی اصلا در عند وجود القدرت، یعنی در وقتی که دو چیز حاصل شود فعل واجب می شود. یک چیز قدرت فاعل تعلق بگیرد و دایی و انگیزه برای فاعل حاصل شود و ما فرض وقوع کنیم، یعنی ببینیم که این فعل افتاده تو مسیری که باید آخر سر به وقوع ختم شود. در چنین حالتی فعل می شود واجب، اما چنین وجوبی وجوباً لاحقا. این وجوباً لاحقا مفعول مطلق نوعیش برای یجب، کما ان الفعل یجب وجوبا لاحقا، یعنی به وجوب لاحق واجب می شود اگر شرایط فراهم شد. وجوب لاحقی که این صفت دارد تأثیر نمی گذارد در امکان ذاتی و قدرت، فعل ذاتا مقدوره، فعل ذاتا ممکنه، این امکان ذاتی و این مقدوریت ذاتی که برای فعل هست به توسط این وجوب لاحق از بین نمیره، یعنی وجوب لاحق تأثیر نمیذاره در چنین امکانی و این امکان رو مبدل به عدم امکان نمیکنه، تأثیر نمیذاره در مقدوریت و این مقدوریت رو تبدیل به عدم مقدوریت نمیکنه. چرا؟ چون وجوب لاحقه. اون وجوب سابق که قبل از اعمال قدرت آمده اون نمیذاره قدرت من اعمال بشه و فعل رو از مقدوریت بیرون میاره و از امکان ذاتی هم بیرون میاره. اما اگر وجوب لاحق شد، فعل تا وقتی که از من صادر میشه برای من مقدوره، بعدم که صادر شد که دیگه تمام میشه. از وجوبی، این وجوبی که برای فعل بعد از اعمال قدرت و بعد از دائی حاصل میشود، وجوبی لاحق که تأثیر نمیگذارد در امکان ذاتی اون فعل و قدرت من، یعنی نه امکان ذاتی او رو عوض میکند نه قدرت من رو عوض میکند. چرا؟ چون آخر بعدم آمده، بعد از اینکه من قدرت رو اعمال کردم آمده. خب چیزی که بعد از اعمال قدرت بیاد که قبلش خسارت نمیزنه، یعنی به قدرت قبلی که خسارت نمیزنه. اگر قبل از بیاد نمیزه به قدرت من تعلق بگیره. فکر را هنو، یعنی همونطور که در فعل مباشر ما این بحث رو داشتیم و گفتیم که با فراهان آمدن شرائط و پدید آمدن وجود الله قدرت آسیب نمیدینه، فکر را هنو، یعنی فکر را در واقع متولد، در واقع متولد هم بعد از انجام سبب اگر فعل متولد واجب می شود، وجود الله قدرت چه آسیبی به امکان ذاتیه این فعل متولد نمی رساند. پس فعل متولد ذاتاً ممکن است و قهراً مقدور است اگر چه با انجام سبب واجب شود. این وجود چون وجود لاحقه، مقدور بودن و ممکن بودن اون فعل متولد رو از بین نمی ده. پس فعل متولد مقدور است و ممکن است حتی بعد از پدید آمدن سبب. امکان از اول بوده، میخوام ببینیم بعد از این که واجب میشه اون امکان اولی از نهی رفته یا نه. از بعد از سبب واجب شده ها، قبل از سبب که واجب نشده. قبل از سبب نه وجود نداشته، میخواد وجود بگیره. اگه وجود داشته باشه که دیگه وجود گرفته، این معنی نداره که بگیم مقدور هست یا نه. هنوز وجود نگرفته مقدور من هست یا نیست؟ بله، تا سبب رو ایجاد نشدی مقدور هست. بعد که سبب رو ایجاد شدی از مقدوریت بیرون میاد، چون دیگه کار تمام شده. یعنی مثل که فعل واقع ساخته باشه. همینطور که فعل اگر واقع شده باشد واجب شده، این فرض بقوه یعنی همین دیگه، یعنی واقع بشه. فرض کنیم که واقع شده، فعلی که فرض میشود واقع شده واجب شده، قبل از وقوع واجب نبوده مقدور بوده. فعل متولدن قبل از سبب مقدور بوده، بعد از اینکه سببش میاد مثل اینی که واقع شده باشه. همونطور که فعل واقع شده واجب است و وجوبش وجوب لاحق است و آسیب به مقدوریت اصلی نمی رساند، همچنین فعل متولدن بعد از انجام سبب واجب است و قبلا واجب بوده. و این وجوب که وجوب لاحق است ضرری به مقدوریت نمی رساند. خب کسانی که فعل متولد رو فعل ما نمی دونن بیان دیگری هم دارن. بیانشون اینه که اگر شخصی بچه رو بندازه تو آتش و این بچه بسوزه، دیگران ملامتش میکنن، میگن چرا بچه رو سوزوندی، چرا بچه رو سوزوندی، در حالی که سوزوندن کار این آدم نبوده، سوزوندن کار آتش بوده. و چون آتش موجود از روزی شعوره، کارش مستند میشه به خدا، پس سوزوندن کار خدا بوده. مسلم در اینجا سوختن بچه به خاطر خدا بوده. اون شخص که بچه رو نسوزنده، اون شخص بچه رو انداخته تو آتش. پس داره مزن... خب فعل متولد چیه؟ فعل متولد سوزندن. الان ما بر فعل متولد مذمت میشیم، در حالی که فعل متولد مسلمه به ما اصطناب نداره. فعل متولد اینجا مسلمه به ما اصطناب نداره، سوزندن به ما اصطناب نداره. و در این حال بر همین فعل سوزاندن که به ما مستند نیست مذمت میشیم. پس معلوم میشه مذمت شدن یا مد شدن دلیل استناد فعل به ما نیست. جایی که یقین دانی فعل به ما مستند نیست مذمت هست، پس مذمت دلیل استناد نیست. در جایی هم که استناد وجود ندارد مذمت میبینیم، مثلا میشه مذمت دارید استناد نیست. این هم اشکال دیگری کنه. خب این روشنه، مذمت بر سوزندن نیست، مذمت بر الغای. در واقع به ما گفتیم که چرا بچه رو انداختی، ولی خب فسانه هم گفتیم که چرا بچه رو سوزندی. اگر برگردم به همه کسی که به من اعتراض میکنه و من مذمت میکنه میگه چرا بچه رو سوزندی، اگه برگردم بگم من نسوزندم، به من میگه تو که انداختی. یعنی متوجه میشه که اشتباه گفته، تسامح کرده، به من گفته چرا سوزندی، این تسامح بوده. بعد میگفته چرا انداختی، خب انداختن که کار من بود، کار مباشرم نبود، کار متولد بود، خدا انداختن کار متولد بود. الان مذمت در کار متولد، مذمت بر سوزندن نیست که کار من نیست، مذمت بر انداختنه که کار من. هر دو فعلشون متولد، پس داره مذمت در فعل متولد میشه. خب جواب دادیم، او گفتش که مذمت بر سوزندن میشه و سوزندن فعل ما نیست، پس ممکن است مذمت بر چیزی که فعل ما نیست به چیزی که فعل ما نیست تعلق بگیرد. بنابراین شما از استقرار متن و مذمت نمیتونید استناد رو نتیجه بگیرید، در حالی که استناد منتفیش مذمت هست، پس مذمت دلیل استناد نیست. جواب میدیم که ما مذمت نشدیم بر اون فعلی که مسلماً به ما استناد نداره، بلکه مذمت شدیم بر اون فعلی که به ما استناد داره. پس باز هم توجه میکنید که مذمت بر فعل مستند شاد حاصل میشود و تعلق میگیرد، نه بر فعل غیر مستند. و این که در عرف گفته میشه چرا بچه رو سوزوندی تسامحیه، منظورش اینه که چرا بچه رو انداختی، و انداختن هم کار من، استناد به من داره، پس مذمت بر کاری انجام میشه که استناد به من. این جواب. اما دو تا سوال در ذیل این جواب تر میشه که باید جواب داده بشه. ایسی این که خب حالا خدا سوزنده، من نسوزندم، پس منو بر سوزندن مذمت نمی کنم، بر ابقا مذمت می کنم. خدا چی؟ خدا چه سوزنده این دستم و می شد نسوزنده؟ آیا کار خدا حسنه یا کار خدا استحقاق مذمت داره؟ اگه من سوزنده بودم منو مذمت می کردم، حالا خدا سوزنده، خدا میشه مذمت کرد یا نه؟ این یه سؤاله. یه سؤال دیگه از من دیه میگیرن، دیه الغا رو که نمیگیرن، دیه سوزنده رو میگیرن. این یه بچه رو کشتی و سوزنده دیه سو بده، نتون انداختی. اگه من مینداختم این بچه رو و نمیسوخت، کسی از من دیه مطالبه نمیشه. پس من میشه دیه مال انداختن نیست، دیه مال سوزنده. این رو الان بیشتر توضیح میدم. این دو سؤال ما داریم. بعدم که اصل بحث تمام کردم این دو تا سوال رو ذکر میکنم و جواب میدم. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، متن قبلی خواجه رو معنا کنم. والوجوب به اختیار سبب لاحقون، دیگه روشنه با توضیحات که دادم. وجوبی که با اختیار سبب میاد، یعنی وجوب مسبب که با اختیار سبب میاد، این وجوبیست لاحق، و وجوب لاحق آسیبی به قدرت یا به امکان فعل وارد نمی کنه. چنانچه توجیه داریم. حالا قال مصنف میگه وزمو فی الغاء سبیه، وزمو فی الغاء سبیه علیه یا علیه را فی الغاء سبیه، در فرضی که سبیه را در آتش الغاء کنیم، از زمو علیه فی الغاء سبیه، در فرضی و در اون موردی که سبیه الغا می شود در آتش، از زمو علیه، زم بر این الغا است، لا علی الاحراق. زم بر سوزندن نیست، زم بر افسندنه. درسته در ظاهر میگن چرا این بچه رو سوزندی، ولی در باطن اعتراضش اینه که چرا بچه رو در این آتش انداختی، نه چرا سوزندی. این جوابه. هازا جوابون انشوپتون لهم، یعنی کسانی که فعل متولد رو استناد به عباد نمیدهند، این جواب از شبهه اوناست. اون شبهه چیه؟ گفتن مدح و ذم دلالت نمی کنن بر علم و استناد المتولده الینا. مصنف از طریق مدح و ذم گفت ما عالم میشیم به استناد. کسی می فرماد نه، مدح و ذم ممکنه باشد ما عالم به استناد نشیم، چون مدح و ذم بر فعل غیر مستند هم وارد میشه، پس نمی تواند دلیل بر استناد باشد، دلیل بر علم به استناد باشد. زیرا در موردی که استناد حاصل نیست میبینی متوزن هست. بله اگر متوزن فقط بر افعال مستند میبود وقت ما با وجود متوزن علم به استناد پیدا میکردیم، اما چون متوزن هم بر افعال مستند به ما هم بر افعال غیر مستند به ما حاصل میشود، از وجود متوزن نمیتونیم بفهمیم که فعل مستند هست یا مستند نیست. تو هم مستند هست رو میتونیم مذمت کنیم، هم مستند نیست رو میتونیم مذمت کنیم. وحیه اون شبه این است که مدهوزن دلالت نمی کنن بر علم به استناد متولد الینا، الینا متولد به استناده. چرا دلالت نمی کند؟ زیرا چون ما مذمت می کنیم شخص رو بر فعل متولد، ولی اون که می دانیم استناد این فعل رو به غیر خودمون، خودمون رو مذمت میکنیم، دیگری رو مذمت میکنیم، با این چی میدونیم این فعل مستند به خودمون یا به دیگری نیست، مستند به خداست. و اینا نظم رو مذمت میکنیم کسی رو که سبی رو در آتش انداخته زهتر رو قده ها، اگه سبی بسوزه، اگه یه نفر آمد بیرون شما باید کنیست، ولی اگر بچه سوخت مذمت میکنیم این شخص ملغی را و میگیم که چرا سوزاندی، در حالی که و این کان المورخ و الله تعالی مورخ خداست، ولی ما این آدم رو مذمت میکنیم که چرا این بچه رو سوزنده، در حالی که او نسوزنده. چم اگر مذمت میشه دیگه در اینجا بس سوزندن نیست، اونجا دیگه مسلم تسامحی نیست. اگر بچه نسوزه کسی الغایش کنه در آتش و کسی دیگه درش بیره نسوزه، مذمت کننده ها مذمت نمی کنن که چرا سوزنده، صاف مذمت میکنن که انداختی، اونجا دیگه مورد بحث نیست، تو مسلمه که مزنه در انداختنه. این مستدل میخواد اونجایی رو دلیل بیاره که مزنه در سوزندنه، بچه باید نسوزه تا مزنه در سوزندن باشه، ولی مزنه بر الغا در صورت اول هست اونم مشکلی نداره، تو مزنه بر کاریست که مستنده به منه. این مستدل میخواد مزنه رو متعلق کند به کاری که مستنده به من نیست، اون وقت از این تعلق مذنب به چنین کاری نتیجه بگیره که استقاق مذنب همیشه دلیل بر استناد نیست، زیرا در غیر مستند هم شما میبینید که مذنب هست. پس توجه کنید بچه باید بسوزه تا اون کار غیر مستند به من انجام بشه، وقت مذنب تعلق بگیره و وقت مستدل هم استدلال کنید. ولی اگه بچه نسوزه عرف این شخص رو بر الغا مذنب میکنن، الغا که فعل مستند به اوست و مذنب تعلق گرفته به فعل مستند، وقت مستدل دیگه نمیتونه به این چنین مذنب استدلال کنه. و جواب این است که مذنب در اینجا، یعنی در این موردی که الغای سبیس و نار و سوختن سبیس، مذنب بر الغای نه بر احراق و سوزاندن. خب الان این دوتا سآل رو مطرح میکنیم، از این استدلال جواب داده شد تموم شد، این دوتا سآل مطرح میکنیم. سوال اینه که سوال اول اینه که احراق از جانب خداست، اگه از جانب من بود مذمت میشده، حالا از جانب خداست، خدا میتونه جلسه بگیره در حالی که نگرفته، پس آیا میتونه خدا رو مذمت کرد یا باید گفت که این احراقی که از خدا صادر میشه حسنه، چون از خدا صادر شده هر کاری که از خدا صادر میشه حسنه، از جمعی احراق میفرمد که خدا نمیشه مذمت کرد، این کار حسنه، دو تا حسن داره، این سوختن بچه بعد از افتادن تو آسف دو حسن داره. یک حسن اینه که عادت جهان عوض نمیشه، سنت خدا عوض نمیشه، سنت خدا اینه که آتش بسوزاند و هر چی در آتش بیفتد بسوزد، مگر معجزه حضرت ابراهیم باشه، اون یه استثناست که بیفته تو آتش و آتش نشده نکیش، ولی قانون و سنت طبیعی اله بر این است که آتش بسوزاند، آب خفه کند و امثال جامعه. حالا اگر این وقت در آتش سوخت، اون سنت الهی باقی مونده، این خودش یه حسنه که سنت و عادت الهی باقی مونده. چون خدا یه قانونی گرفته که میگه سنت خدا هم تبدیل نمیشه، قانون باید اجرا بشه. اگه میخواد قانون اجرا بشه هرج و مرج میشه، مگه در زمان نبی باشه که ازش استفاده میشه؟ از عدم اجرا قانون استفاده معجزه میشه، ولی اگه استفاده نکنیم یک هرج و مرجی به وجود میاد. هر وقت قانون شد عمل میشه، هر وقت ممکن شد به قانون عمل میشه، هر وقت هم که ممکن نشد قانون نقض میشه. خب چه قانون نیست؟ برای اینکه قانون طبیعی بماند و دست نخوره باید اجرا بشه. پس خود اجرای قانون میشه حسن. بنابراین سوختن بچه از ما این که اجرای قانون الهی حسنه. حالا ممکنه که فکر کنه خب قانون الهی بچه را بمونه، جوابش اینه که اگه نمونه هر جمعه میشه و اگر بماند اولا نظام برقرار میشه، ثانیا همین قوانین الهی هستن که ما را عدد میکنن. یعنی حالا ادب میکنه یعنی به ما راه یاد میدن، ما طبق قوانین الهی زندگی میداریم اداره میکنیم. اگر امروز قانون اینطور باشه، فردا اینطور باشه، که ما نمیتونیم اصلا زندگی بکنیم. پس حتما قانون باید اجرا بشه. بنابراین یک حسن از دو حسنی که در سوختن بچه هست باقی موندن سنت الهی است. بله در غیر مورد معجزه اصلا نیست. معجزه است یا نه؟ معجزه است، اسمش کرامت منتها. در عرفا اسمش معجزه نیست، کرامته. در انبیا اسمش معجزه است. البته ممکنه شما بفرمایید که الان ما هندی ها رو میشنویم که بعضیشون در آسیا رو آتش راه میرن و نمیسوزن، اینا معجزه هندی هست؟ نه، اینا معجزه امامه، معجزه امامه، معجزه هندی ها نیست. که نگید مثلا هندی ها نه عارف هند، نه وفی هند، نه نبی هند، در این حال نمیسوزن. اینا نمیسوزن خودشون که تأثیر نمیدارن در نسختن، امام تأثیر میداره و کار اوی، کار امام، کار عارفه، کار وفیه، کار وفیه بس کار نمیسوزن. یعنی توجیه داره. پس قانون در صورت معجزه نقض میشه، اونم به جهتی، به جهتی که مثلا خدا میخواد تصدیق کنه یا به هر جهتی دیگه. اما در غیر مورد معجزه نباید نقض بشه. پس اگر این بچه را انداختن که آتش پاد بسوزه، این جهت، این سوال اول و جواب میشه. فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن. بله حسن دومش هم داره عرض کنیم، درست. یه حسنش این بود که قانون اجرا میشه. حسن دومش اینه که خداوند در قیامت به انسانها دو تا نیکی میکند، یه نیکی به نام ثواب، یه نیکی به نام عوضه. هم عوض میدهد به ما، به انسانهایی که مستحق عوضن، هم ثواب میدهد. ثواب با عوض فرقش اینه که ثواب با احترام داده میشه، عوض لازم نیست با احترام داده میشه. ملائکه میان به انسان احترام میدارن، ثواب در اختیار انسان قرار میده، اما عوض لازم نیست. عوض لازم نیست با احترام باشه، لازم نیست با احترام باشه. ثواب در مقابل اعمال خیریست که ما انجام دادیم، عوض در مقابل مصیبت هایی که مبتلا شدیم، چه مصیبت ها طبیعی باشن، چه مصیبت ها از طریق ظالمی در ما وارد بشه. انسانی که بر ما ظلم میکنه، خدا میتونه جلوی ظلم او رو بگیره ولی نمیگیره، در مقابل به من عوض میشه، اونم بعدا مجازات میکنه. یا فرض کنید که مریضی بر من عارض میشه که یه امر طبیعیه، ظالمی ظلم نمیکنه، یه امر طبیعیه. این مریضی که بر من عارض میشه، خدا در مقابل سرگناه به من عوض میشه. مشکلاتی که تو زندگی ما هست همه عوض میشه، به شرطی که خودمون به وجود نیاورده باشیم. خودمون به وجود آورده باشیم ممکنه تازه مؤاخذه بشیم، ولی مشکلاتی که به طور طبیعی به وجود آمده یا دیگران بر ما به وجود آوردن، این عوض داره. کارهای عبادی و کارهای خیلی هم که انجام میدیم قربت الله ثواب داره. خب این مطلب معلوم شد. حالا اینا بعدا توضیح داده میشه، اینا حالا من اشاره کردم، بعدا ما در اعواض بحث میکنیم، اعواض یعنی عوضها. اونجا بیان میکنیم که با احترام یا بدون احترام، نه بی احترام، بی احترامی نمیشه، بدون احترام. یعنی لازم نیست که ملائکه بیاد وایسه بگه با احترام به ما بگه که بفرمایید، این لازم نیست. حالا ممکنه خدا یه وقتی هم احترام بذاره، ولی در دادن عوض احترام لازم نیست، ولی در دادن ثواب احترام هست. ثواب رو با تعظیم به آدم میده، حالا نه خدا تعظیم کنه، اون کارگزاران خدا تعظیم میکنه. خب این مطلب روشن شد که خدا در قیامت دو جور نیکی به انسان ها میکنه، یکی به نام عوض، یکی به نام ثواب. خب حسن دومی که برای سوختن بچه هست این است که در مقابل این سوختن خدا در آخرت عوضی به این بچه میدهد که شاید این بچه بگوید کاشم با سوخته بودم. این یعنی نیکه دیگه. پس این چنین سوختنی حسنه. خدا میتواند این بچه را از آتش نجات بدهد تا عمر دنیایی کند، با مصیبت های دنیا سر کند، با مشکلات دنیا زندگی کند تا بمیرد، و میتواند او را در آتش نگه دارد تا بسوزد، چه در عالم برزخ و قیامت بس نیکی های بدون مشکلات، بدون مشکلات بدهد. در دنیا نیکی ها هست همراه با مشکلات، در آخرت یا در برزخ نیکی ها هست بدون مشکلات. خب اون ترجمه داره، پس ترجمه میکنید که چون این سوختن در مقابل عوضه حسنه، اگر در مقابلش عوض نبود و خدا نجات نمیداد قبیح بود، اما چون در مقابلش عوضه دیگه حسن. ولی نیکی هست، حالا خودش وقت نیکی ندونه، بالاخره نیکی وقت اشکرم تازه اونی که عوض میده خیلی بهتر از اینیست که توی دنیا بده. توی این دنیا فرش میدیم مصیبت از من در بره، خب یه زندگی فرش میدیم مرفهی به من بده. اینو حالا در قیامت میبینید که عوضی که میده خیلی بیش از این ترفهیش یا بیش از این مرفه بودنی که در دنیا نصیب میده. بنابراین اون ما الان اینجا نشستیم فکر میکنیم که اون عوض کمه، وقتی اون عوض رو ببینیم خودمون قبول میکنیم و آرزو میکنیم تو کاش در دنیا مصیبت ها بیشتر بود و عوض ها بیشتر. پس توجه کردید که سوختن بچه در آتش و نجات داده نشدنش از جانب خدا دو تا حسن دارد، یکی بقاء سنت الهی که آتش می سوزاند و بدن می سوزد، دوم عوضی که در مقابل می سوختن نصیب رسی می شود. پس از جانب خدا اون چیزی که اتفاق می افتد یعنی احراق حسن است، از جانب این آدم مذمت داره، از جانب خدا مذمت نداره، فعل خدا مذمت نداره، فعل این آدم مذمت داره، فعل این آدم مذمت داره، الغاء این مل احراق از جانب خدا این دل الغا، این وقتی که شخصی بچه رو در آتش میندازه احراق حاصل میشه، این احراق حسنون حسن است به دو جهت. جهت اول لما یستنل علیه، یعنی به خاطر آنچه که این احراق مستمل بر اون چیزه، اون چیزی که احراق مستمل بر اون چیز، من الاعواز لذالک السبی یا من الاعواز، من الاعواض لذالک السبی، که اون چه که این احراق مشتمل بر اوست عبارت است از عوض دادن خدا به این سبی، که عوض رو معنی کردن فرقش هم با ثواب روشن شد. این جهت اول. جهت دوم ولی ما فیه، یعنی لما فی الاحراق، در احراق حسنی هست، حسن چیه؟ من مراعات العادات و عدم انتقاضها. عادات و سنت الهی و عاداتی که در جهان مستقرند و حاکمند اونها مراعات شدند و انتقاض نشدند. تیقه زمان الانبیا در غیر زمان انبیا رعایت شده. در زمان انبیا گاهی اگر ایجاب کند معجزه اتفاق بیفته این عادت رعایت نمیشه. مثلا میبینید عادت کره ماه اینه که اجزایش به هم متصل باشد. خب شکر قمر این عادت رو از بین میبره. یا عادت طبیعی حیوانات اینه که صامت باشند. خب یه امامی پیغمبری یه حیوانی رو به زبان میاره. اینا فرق عادت هست ولی فرق عادتیست در زمان انبیا که باید انجام بشه. در غیر زمان انبیا خرق عادت خوب نیست. حالا غیر انبیا ولی خرق عادت خوب نیست بلکه ابقاء سنت الهی خوبه. خب این سؤال اول بود و جوابه. سؤال دوم، اگر احراب کار من نیست، چرا قلم کار من نیست، چرا از من دیه گرفته میشه؟ چرا از من دیه گرفته میشه؟ این وجوب دیه باید به فعل من اختصاص داشته باشد، در حالی که احراف فعل من نیست. دیه مجازاته، مجازات در مقابل فعله. من که احراف رو به عنوان فعلی انجام ندادم، چرا از من دیه میگیرم؟ من الغا کردم، الغا که دیه نداره که. صرف الغا که مستلزم دیه نیست، احراف مستلزم دیه است، احراف هم کار من نیست. پس دیه رو از کجا میگیم؟ دیه رو از چی میگیم؟ ایشون میگه که دیه لازم نیست از فعل من گرفته بشه، بلکه من اگر سبب بشم برای فعلی و اون فعل من نباشه دیه لازم نیست. مثلا چاهی رو میکنم کسی پیش میفته، من که ننداختمش، او خودش افتاده، در این حال از من دیه میگیره. دیه افتادن رو از من میگیره. چرا؟ چون که کار رو بالاخره مقدمات کار رو من فراهم کردم. چون مقدمات کار من فراهم کردم، دیه‌ای که مربوط به مؤخرات کاره بر من تحمیل میشه، بر من واجب میشه. پس نگویید که دیه اختصاص دارد به فعل من، بلکه دیه میتواند واجب شود بر من به خاطر فعل من یا به خاطر فعلی که زایده فعل منه ولو اون فعل من نباشه. اگر کسی بیفته توش بله بله ایسی نایفته که به کی بیده مقدمات رو
فراغن
کرده؟ نه مقدمات چونه اصلا می کنم که دیه رو بر مقدمات میدیم، دیه رو بر اون آخرین فعل میدیم، دیه رو بر مقدمات چه نمیدیم. اگر دیه رو بر مقدمات میدادیم هرچی الغا میشد دیه واجب بود برش، ولی بستر کسی که بیرون بشه شعباتش الغا میکنه یه شخصی بچه رو یکی دیگه به درش میره. خب اینجا که دیه واجب نیست، بانتی مقدمات انجام شده. دیه بر اون کار آخریش که مستنده به من نیست. الان مشکلم همینه که آیا دیه اختصاص به فعل دارد، اختصاص به فعل من داره یا نه؟ هم در فعل من میتونه مترتب بشه، هم در فعلی که من زمینش رو فراهم کردم، به شرطی که اون فرصا حاصل بشه، نه فقط صرف فراهم کردن زمینه. صرف فراهم کردن زمینه که مسلزمه دیه نیست، اون فعل مسلزمه دیه است. اگر من فراهم کردم زمینه رو و اون فعل حاصل شد، دیه ای که در اون فعل مترتب میشه به من مترتب میشه، در اون فعل رو من انجام نداده باشه. حرف ما اینه، نه فراهم کردن زمینه مسلزمه دیه است. فراهم کردن زمینه باعث میشه که فعلی انجام شود و اون فعل مستلزمه دیه است. و اگر فعل من باشه، خب مستقیما فعل من مستلزمه دیه شده. اگر فعل من نباشه، فراهم آوردن اون فعل مستلزمه دیه شده. علاوه بر دیه رو من باید بدم. پس دیه مخصوص فعل نیست. تا شما بگویید احراق فعل تو نیست، چرا دیه دارد؟ اگه دیه مخصوص فعل بود جا داشت شما اشکال کنید که اعراب فعل تو نیست، چرا دیه دارد؟ اما دیه مخصوص فعل من نیست، مربوط هست به فعل من یا فعلی که من زمینش رو فراهم کردم. هر دو مستلزم دیه هستن، چه فعلی که من انجامش دادم، چه فعلی که من زمینش رو فراهم کردم. بله متعبده به شاشه دارم نه سوال میشه که چرا خدا اگر کاری دوری مستنده به من نباشه جای سوال هست. من یه کاری کردم، یه کاری دیگه اتفاق افتاده که رفت به من نداشته، اون وقت اون کاری که اتفاق افتاده مستلزم مرگ یکی شده، خب من چرا دهکاری دارم؟ توجه این که صرف این که یک کاری اتفاق افتاده بله صرف تعبد شرعی نیست، بلکه تعبد شرعی بر فعلیست که من انجام دادم یا تعبد شرعی بر فعلیست که من زمینه انجامش رو فراهم کردم. من میخوام بگیم این تعبد شرعی اختصاص به فعل من نداره، بلکه شامل اون موردی که من فعل دیگری که من زمینش فراهم کردم نیز میشه. آیا اینو زمینه فراهم کردم میگن؟ اون بابا منشأ پیدایش این بچه شده، خب بچه هر چیز ظلم کنه بعد گردن بابای بندازن که چون تو منشأ پیدایش بچه شدی باشه. شما تو فقه خوندید، تو فقه خوندید که اگر داره باد میاد شما تو باغ خودتون آتش روشن کردید، باد این آتش رو با تو باغ دیگری و باغ دیگری سوخت، شما زامن قرامت باید بدید با اینکه آتش روشن نشدید که باقی اون بسید، آتش روشن شدید مثلا غذایی بپسید یا گرم بشید، مگر قرض شما دخالت میکنه. کاری که شما انجام دادید به دهکاری میاد، قرانت میره، قرض شما هر چیز هست این فرمایت قرض نداشتیم نداشته باشید شام شد تعبد شرعی، ولی به شرطی که به فعل تعلق میگیره، به فعل من تعلق میگیره یا فعلی که من زمینش دارم شده. تعبد شرعی که ما موجه نیستیم، یه تعبد شرعیه، منتها تعبد شرعی که تعلق میگیرد به فعل من یا فعلی که من زمینش فراهم کردم. تمام حرف ما اینه که لازم نیستیم تعبد شرعی به فعل من تعلق بگیره، بلکه میتواند به فعلی هم که من زمینش فراهم کردم تعلق بگیره. تمام حرف اینه، اشکال شما برای این مطلب وارد نیست، یه چیزی دارید که فرمید و وجوب و دیه حکم شرعی که لایجه با تخصیص بود الفعل. لازم نیست ما این حکم را اختصاص به فعل بدید، یعنی فعل صادر از عبد، فعل صادر از بدهکار دیه. لازم نیست حتما شما دیه را اختصاص بدید به چیزی که به این که به فعلی که از این بدهکار دیه صادر شده، بلکه فعل ممکن است که دیه صادر شده ولی این بدهکار دیه زمینه را فراهم کرده باشه، همین کافیش برای بدهکاریش. فإن الحافظ للبئر يلزمه الدية ولو وقوع در بئر مستند به او نیست، وقوع در بئر مستند به او نیست، ولی در این حال دیه را از او میگیره. چرا؟ چون زمینه وقوع را فراهم کرده، ولو وقوع کار دیگری است، یعنی کار طبیعته، یعنی خودش افتاده، یا نار احراق نار کار خداست، یا بفرمود وقوع هم کار خداست، کار این نیست، ولی چون کندن چاه کار او بوده او به دهکار دیه می شود. پس این که ما می بینیم این شخصی که بچه رو انداخته تو آتش سوخته و این سوختن منشأ دیه شده نه القا منشأ دیه شده، نمی تونه دلیل بشه برای ما که فعل غیر بله که دیه دلیل بر استناد نیست. خب بعضی ممکنه بگن دیه دلیل بر استناد نیست، زیرا الان بر فعلی که مستند به من نیست یه بسته شده. احراق فعلی است که مسلم مستند به من نیست و برای این دیه بسته شده. پس معلوم میشه که دیه دلیل استناد نیست. اگه دیه دلیل استناد نباشه استحقاق نزنت هم دلیل استناد نیست. به طریق اولا دیه که نوعی مؤاخذه است از مذمت هم سنگین تره. اونو توجه میکنید بر فعل غیر مستند بار میشه. پس استحقاق مذمت به طریق اولا بر فعل غیر مستند بار میشه. جواب اینه که یه نوع قرامته که هم به فعل مستند بار میشه هم به فعلی که مستند نیست ولی زمینه شما فرهنگ کردن بار میشه. پس کیه رو نمیشه با استحقاق مذمت یک شان کنید. خب ظاهرم توضیح مطلب داده شد و همه انشاءالله روشن شده. بحث بعدی ما در قضا و قدرش میزنیم. سایزان سایزان.